أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم، إذا نظر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. بیانی که از مرحوم محقق به عنوان یه ضابطه کلیه نقل شد، نقد هم شد و ثابت شد که این چنین نیست که اصل در صیام متعدد تتابع باشد، یعنی اگر چند روز روزه چند روز بر انسان واجب بود لازم باشد که متتابعا انجام بده. نه، اگر نس خاصی یا انصرافی اون صیام را همراهی کرد، خب تتابع واجب است، وگرنه واجب نیست. گاهی گفته می شود که تتابع در حقیقت صیام ماه رمضان مأخوذ است، که بیان بر مصاب جواهر ناظر به این قسمت است که می فرمایند بعضی از اقسام صیام تتابع در متن اونها مأخوذ است، مثل روزه ماه رمضان. این بیان ناتمام است، برای اینکه ماه رمضان هر روز حکم خاص خود را دارد، نه اینکه یک واجبی باشد که دارای اجزاست به موالات در اون اجزا شرط است. مثلا نماز ظهر چهار تا واجب نیست، یک واجب است که اجزای او با هم باید متتابعا آن بیان. وضو یک واجب است که اجزای او باید با توالی و تتابع بیان. وضو چهار تا واجب نیست که غسلتان و مسحتان باشه. یا نماز ظهر چهار واجب نیست، یک واجب هست که دارای چهار جزء است و یکی از شرایط این صلات ظهر تتابع و توالی اجزاست. وضو هم یک واجب است و یکی از شرایط صحت این واجب موالات اجزاست. اما ماه رمضان 30 واجب هست اگر ماه 30 پر باشه، یا 29 واجب است اگه کس داشته باشد. این چی نیست که یک واجب باشد دارای اجزا و این اجزا باید متتابع و متوالی باشد. پس در حقیقت صوم ماه مبارک رمضان تتابع مأخوذ نیست، برای اینکه یک واجب نیست که دارای 30 جزء باشد. 30 واجب است، هر روز روزش واجبه، یعنی روز اول روزش واجب است، روز دوم هم روزش واجب است. قهرن چون روز دوم به دنبال روز اول است، اینجا تتابع و توالی قهری حاصل می شود، نه اینه که واجب است روز دوم پشت سر روز اول باشد. خب حالا در مسئله دوم، صاحب عرب رضوان الله فرمودن اگر چون چه نذر کرده است که یک ماه یا کمتر یا بیشتر روزه بگیرد، تتابع واجب نیست، میتواند متتابعا میتواند متفرقا روزه بگیرد، مگر در دو صورت: یا اشتراط تتابع کرده باشد، یعنی گفته باشد 10 روز پشت سر هم یا 30 روز پشت سر هم، یا نه منصرف به متتابع باشد، نظیر این که بگوید من ماه رجب رو نذر کردم که ماه رجب روزه بگیرم، نذر کردم ماه شعبان روزه بگیرم، که منصرف از این تتابع است. یا در حقیقت شرط تتابع به صورت ضمنی در صیغه نذر او آمده باشد و در غیر این صورت تتابع واجب نیست. این بیان بسیار از بزرگان از فقها رضوان الله علیهم است. از ابی سبا حلبی و همچین از ابن زهره، از قدما و از مفید رضوان الله علیه، از عده معدودی از قدما رضوان الله علیه نقل شده است که تتابع واجب. و بر اساس همین وجوب تتابع یک فتوای دیگری هم از این چند بزرگوار نقل شده و اون این است که چون تتابع واجب است، اگر مثلا یک ماه باید روزه می گرفت، روی عذر بعد از 15 روز مثلا نتوانست بقیه را ادامه بدهد، هر وقت عذرش برطرف شد بقیه را انجام میده. و اما اگر چنونچه اختیارن وسط قطع کرده است، باید از اول شروع بکنه، چون تتابع شرط است به این اعمال قبلی او باطل است. این دو فرع را و این دو مطلب را به این آسونی نمیشه اثبات کرد، نه اصل وجوب تتابع را، نه اینکه اگر در اسنا بدون عذر متفرقاً خواست روزه بگیرد گذشته ها باطل باشد، و با عذر اگر تفریق کرد گذشته صحیح باشد. نه اون اولی را، حکم اولی را و این حکم دومی را نمیشود تثبیت کرد. پس معروف بین فقها رضوان الله علیهم عدم وجوب تتابع است. یک از این 3-4 بزرگوار از قدما، یعنی نظیر ابی صلاح حلبی، ابن زهره، مفید، وجوب تتابع نقل شده است. این دو و فرمودن اگر در اسنا عمدن تفریق کرد که گذشته ها باطل است، و اگر روی عذر تفریق کردن که گذشته صحیح است. این 3. برای روشن شدن مسئله عمدان است که محل بحث خوب مشخص بشه. تا محل بحث مشخص نشد معلوم نیست که این اقوال متوجه کدام یکی از این فروض است. 4 صورت برای نظر متصور است که 3 صورتش از بحث بیرون است. صورت اول آن است که شرط تتابع کرده باشد، یعنی بگوید به این که من نذر کردم 1 ماه متواریان روزه بگیرم، که اصلا اون تتابع در متن نذر او آمده باشد. چون نذر یک واجب ابتدایی نیست، نظیر نماز و روزه نیست، نظیر حج نیست. حج یک واجب ابتدایی است، نماز، روزه، مانندان یک واجب ابتدایی است. نذر واجب ابتدایی نیست. اگر کسی نذر کرده است، اون منظور بر او واجب می شود به هر سبکی که نذر کرد. پس منظور بر ناظر واجب نیست مگر بعد از نذر. و هرچه و هر جور و هر کم و کیفی که ناظر نذر کرده است به همون سبک منظور واجب می شود. اگر ناظر روزه های متتابع را نذر کرده است، خب بر او واجب است که روزه را متتابعا بگیرد. و این برابر قاعده هم هست، عند الکل فتوا هم همین است و خارج از بحث هم هست. این همان است که صاحب عرف فرمود اشتراط تتابع کرده باشد موالات واجب است، مورد قبول. صورت دوم که اون هم خارج از بحث است، آن است که او به صراحت تتابع را در متن صیغه نذر نیارده است. نگفت به این که من نذر کردم 30 روز متتابعاً متوالیاً روزه بگیرم، بلکه یک عنوانی را در متن نذر یاد کرده است که اون عنوان تتابع را به همراه دارد. مثل اینکه گفت من نذر کردم ماه رجب رو روزه بگیرم، ماه شعبان رو روزه بگیرم. خب ماه رجب اجزای او و ایام او متوالی هم است، ماه شعبان این چنین است. اگر چنین نذری کرده است 3 تا حکم را باید ملتزم باشیم. حکم اول این است که این هنگام شروع باید اول ماه رجب شروع بکند. اگر قبل از ماه رجب شروع کرد، 5 روز مونده به ماه رجب شروع کرد، بخواهد 5 روز مونده ماه شعبان ختم بکند، کافی نیست، به نذر وفا نکرده، چون او منظورش ماه رجب است، باید اول ماه رجب شروع بکنن. این یکی. و تتابع هم شرط است برای اینکه اجزا و ایام ماه رجب پشت سر هم است. این 2. و اگر ماه رجب 29 روز بودم باید بپذیریم شرعاً کافی است این سه، چون او که 30 روز رو نزد نکرده، او ماه رجب رو نزد کرده، ماه رجب هم که کس داشت. اگر او یک ماه به معنای 30 روز رو نزد کرده باشد، هیچ کدام از این سه حکم مترتب نیست، نه واجب است اول ماه شروع کند، ممکن است چهارم ماه، پنجم ماه، وسط ماه شروع کند. مثل که شما یک کارگر رو اجیر میکنید، میگید که یک ماه اینجا رو رفت و رو کن، اینجا رو سیمان کن. این یک ماه که منظورش نیست که اول ماه رجب تا آخر ماه رجب، که یعنی 30 روز، 30 روز کار میکنید و اینجا رو تعمیر میکنید، یا اینجا رو باغداری میکنید، دامداری میکنید و مانندون. ماه در اینجا معنی 30 روز است، نه اول ماه رجب تا آخر ماه رجب، که اگه یه وقتی ماه رجب کس شد 29 روز بود، این شخص بگوید که من یک ماه بر شما کار کردم. در معاملات عرفی وقتی میگن ماه یعنی 30 روز، او دیگه نمیتواند بگوید من که 29 روز کار کردم باید اجرت یک ماه را بدید، چون ماه رجب کس داشت. در اون گونه از معاملات عرفی معیار 30 روز است، لذا شروع کردنش در اول ماه واجب نیست. این یک مطلب. تتابع هم واجب نیست، برای اینکه این 30 روز باید کار بکند، حالا برو یک روز در بین، مگر اینکه تصریح کرده باشن یا منصرف به مستوی باشد، و 29 روز هم کافی نیست. خب پس صورت دوم آن است که گرچه نمیگوید یک ماه متتابع، ولی یکی از این شهور 11 گانه را نذر میکند، میگه نذر کردم یکی از این 11 ماه روزه بگیرم، حالا ماه رجب را مثلا میخواد روزه بگیرد. چون ماه رجب نظیر ماه های دیگر ایامش متتابع هم است، این سه قید را او باید رعایت کند. اول ماه باید شروع کند، یک، تتابع را باید حفظ بکند، دو، و اگه 29 روز بود کافی است این سه. این حالت و این صورت هم تتابع یقینا واجب است و از محل بحث بیرون. صورت سوم که یقینا تتابع واجب نیست، اونم از محل بحث بیرون است، مثل که نذر کرده 30 روز، یک روز در بین روزه بگیرد، خودش نذر کرده متفرقا روزه بگیرد، برای اینکه برش دشوار است، یا تصریح کرده به جواز تتابع، یا گفت نه حتما متتابعاً بگیرم، متفرقاً بگیرم. خب در این مورد که تصریح به ضرورت تتابع تفریق یا جواز تفریق کرده باشد، متفرقاً جایز است، چون خودش نذر کرده یک روز در 30 روز، یک روز در بین روزه بگیرد، 30 روز به فاصله 2 روز در بین روزه بگیرد، چون برای اون روزه متتابع ممکنه دشوار باشد، اصلا در متن نذر تفریق را آورده. این هم در اینجا هم تتابع واجب نیست، این هم خارج از بحث است. عمده اون صورت چهارم است که نذر کرده یک ماه روزه بگیرد، و ما هم نظیر یکی از این شهور 11 گانه نیست، نذر نکرده که ماه رجب روزه بگیرد یا ماه شعبان روزه بگیرد، و منصرف به یکی از این شهور هم نبود، سابقه ذهنی هم نبود، انصرافی هم نبود، و منظور از این ماه هم 30 روز است، یا نذر کرده 20 روز روزه بگیرد، نذر کرده 10 روز روزه بگیرد، آیا این در اینجا تتابع جایز است یا نه؟ این محل بحث است. ممکن است اون چند بزرگواری که از قدما نظیر ابی الصلاح ابن زهره مفید رضوان الله علیهم فتوا به وجوب تتابع دادن، مالی که از اون سور سگانه باشد، نه اینکه اگر کسی بدون شرط تتابع، بدون انصراف گفت من 10 روز میخوام روزه بگیرم، نذر کرده 10 روز روزه بگیرد، در یه همچین جایی تعبدن باید متتابع باشد، این مشکل است. خب این صورت چهارم محل بحث است. کسانی که قائلن به وجوب تتابع یا از قواعد عامه استفاده میکنن یا از نص خاصی در مسئله است. قواعد عامه همون انصراف است. میگن به این که ارقام اعداد غالبا به اون متتابع و متوالی گفته میشود. مثلا وقتی بگن کسی قصد اقامه 10 روز کرد، یعنی 10 روز متتابعن، گفتن اکثر دم مدت دم تمس و حیض 10 روز است، یعنی متتابع. اقلش 3 روز است، یعنی متتابع. زمان اعتکاف 3 روز است، یعنی متتابع. حمل اقلش 6 ماه است، یعنی متتابع. اکثرش 9 ماه است، یعنی متتابع. در همه موارد موالات و تتابع مأخوذ است. پس اگر کسی نذر کرده من 10 روزه بگیرم، باید متتابع باشه. این حرف عام این بزرگواران. دوم روایت موسی بن بکر است که اون روایت علاهده باید خونده بشه. این بیان ناتمام است، برای اینکه شما مشابه این را در معاملات عرفی و مانند اون مطرح کنید، ببینید هرگز تتابع میفهمن یا نه. کسی بگوید من 10 روز برای فرانکس کار کردم، یک نویسنده بگوید من 10 روز برای نوشتن این مقاله وقت صرف کردم، یک صحافی بگوید من 10 روز برای فراغی این وقت صرف کردم، یک مهندسی، یک پزشکی بگوید من 10 روز در این زمینه کار کردم، در هیچ یک از این موارد تتابع دست نمیاد. اونجایی که دارد اقامه عشرت ایام معلوم است متوالی است. یا گفتن اکثر دم تمس دم 10 روز است، معلوم است با قرینه همراه است. یا اقل حیض 3 روز است، معلوم است با موالات است. یا مدت اعتکاف 3 روز است، معلوم است که با توالی است، برای به دلیل اینکه خروج از مسجد جایز نیست. اگر چون موالات معتبر نباشد، تفریق جایز باشد، که دیگه خروج از مسجد جایز خواهد بود. این که میگن 3 روز حق خروج از محل اعتکاف ندارد، نشانه آن است که تتابع شرط است. پس در این گونه از موارد اگر عدد با توالی همراه است، با قرینه است، و در سایر موارد چون قرینه نیست، این تتابع و این توالی به ذهن نمی آید. پس این دلیل اولشون ناتمام است. اون که 3 نظر نیست که، 1 نظر است، برخلاف ماه رمضان. ماه رمضان 30 واجب هست، لذا هر روز واجبی دارد، یه صحتی دارد، اگر امتثال نکرد یه معصیت جداگانه دارد، یه کفاره جداگانه دارد. مثلا این کسی در ماه رمضان 5 روز روزه نگرفت، اون 25 روزش صحیحه. ولی اگر کسی نظر 30 روز کرده است، نظر ماه رجب کرده است و 5 روز روزه نگرفت، سال آینده کل ماه رجب رو باید روزه بگیرد، نه اینکه 5 روز رو باید قضا به جا بیارد. خب پس این دلیل عامشون که شواهد فقهی ذکر میکردن، این ناتمام است. دلیل خاصشون روایت باب 5 از ابواب بقیت صوم الواجب است، کتاب وسائل جلد 10 صفحه 376. به این روایت استشهاد کردن. حدیث است که مرحوم مفید عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن موسی ابن بکر، عن الفزیل. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه 15 یوما ثم عرض له امر. درباره مردی که روزه 1 ماه را بر خود قرار داد، یعنی نذر کرد، عهد کرد، یمین داشت، خصوص نذر مطرح نیست. فرمود فی رجل جعل علیه صوم شهر، 1 ماه را بر خود واجب کرد، حالا یا از راه نذر، یا از راه عهد، یا از راه یمین. 15 روز را از این یک ماه روزه گرفت، بعد یه امری حادث شد، حالا یا سفری پیش آمد یا منصرف شد یا بیمار شد، ثم عرض له امرون، تکلیف چیست؟ فقال ان کان صام 15 یوما فله ان یقضی ما بقی و این کان اقل من 15 یوما لم یجزهی حتی یسوم شهرن تاما. اگر این شخص 15 روز را روزه گرفت، یعنی نیمی از ماه را روزه گرفت، میتواند بقیه رو ادامه بده. و اما اگر کمتر از 15 روز رو روزه گرفت، این حادثه پدید آمد، یعنی مثلا 10 روز یا 12 روز روزه گرفت بعد منقطع شد، ادامه نداد، کل عمل را باید اعاده کند، کل عمل باطل است. و این کان اقل من 15 یوما لم یجزهی حتی یسوم شهرن تاما. خب این روایت یه اشکال سندی دارد و اشکال دلالی. اشکال سندیش رو درباره موسی بن بکر مطرح کردن، که اون بزرگان دیگر یعنی عدت من اصحابنا که مرحوم کلی نقل میکند مورد وثوق هست، احمد ابن محمد مورد وثوق است، علی ابن حکم مورد وثوق است، چون که فضیل هم مورد وثوق است، بین علی ابن حکم و فضیل موسی بن بکر است. این موسی بن بکر توثیق نشده مگر اینکه خودش یه روایتی درباره فضیلت خودش از امام صادق سلام الله نقل کرده که من یه مدتی مریض شده بودم، بعد خدمت حضرت که رسیدم، حضرت دید من ضعیفم و زرد چهره، در من ضعف و سفرت دید، بعد فرمود مثلا این گوشت را به صورت کباب میل کن نه به صورت طبیخ، اگر طبخ بکنی اون قدرت را ندارد، به صورت کباب میل کنی این ضعفت برطرف می شود. خب این که دلیل بر وثاقت یا عظمت اونیست، اونم خودش نقل کرده. پس از این جهت موسی بن بکر توثیق نشد، لیکن طبق تعبیر دیگری که مورد پذیرش است و گفتن در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هست و علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه هم بنای او بر این بود که لا یروی الا عن ثقتن، نه لا یروی الا عمن هو حجتن علیه، اون چرا که مرحوم ابن وابه در من لا یحضر و مانندان دارد این نیست که راویانی که در اسناد روایات کتاب منن پیش من موثقن. تعهد مرحوم صدوق در تلیعه من لا یحضره الفقیه این است که من چیزی را نقل می کنم که برای من حجت است، نه از کسی نقل می کنم که موثق است، تا این شهادت به توثیق باشد. و قدما احیانا روی همون ایمان اکتفا می کردن، یعنی اگر می شنیدن که یک شخصی مؤمن است و فسقی هم از اون ندیده بودن، حدیثی از چنین مؤمن اگر نقل می شد او رو حجت می دونستن، برخی البته، نه اینکه وثاقت او را احراز کرده بودن یا وثاقت او از راه بیانه ثابت شده باشد، این چنین نبود. معیار اخذ به حدیث، به حجت بودن حدیث پیش همه قدما یکسان نبود و همه هم بر اساس احراز وثاقت شخصی یا از راه معاشرت یا از راه بیانه نبود. رو حسن ظاهری که احیانا مثلا همون عدم مشاهده فقه اکتفا میکردن، اگر این باشد خب صرف این که موسی بن بکر در سلسله سند روایتی قرار دارد که مرحوم کلی نقل کرده کافی نیست. لیکن چون در تفسیر علی ابن ابراهیم اون بزرگوار فرمود که من جز از موثقین از کسی نقل نمی کنم، این شهادت به توثیق و وثاقت موسی بن بکر است. از این جهت این آیون میگن خصوص موسی بن بکر مشکلی ندارد، پس سندن قابل اعتماد هست. اما دلالتن فرمایش ابی سبای حلبی و ابن زهره و مرحوم مفید با این حل نمی شود، چون اون بزرگان بین اختیار و عذر فرق گذاشتن. گفتن اگر کسی با اختیار بعد از 15 روز روزه را متفرق کرد و نگرفت، کل روزه ها باطل است. و اگر روی عذر متفرقن خواست روزه بگیرد، 15 روز روزه گرفت بعد معذور شد در اثر سفر یا مرض نتوانست ادامه بدهد، عیب ندارد، بقیه اون ماه را هر وقت فرصت کرد میگیرد. خب این روایت موسی بن بکر مطابق با فتوای اون آیون نیست. چون مطابق با فتوای اون آیون نیست، اون آیون بین اختیار و اضطرار فرق گذاشتن و این روایت فرق نمی گذارد. چون در از ثم عرض آرزون، عرض آرزون شاید یکی از موارد همون انصراف باشد یا سفر اختیاری باشد. عرض مسافرتی عرضه، نه اینکه اضطراری پدید آمد، که این چنین نیست. یه وقتی سفر ضروری است، بسیار خوب، اون در حد در نظیر مرض است. یه وقتی است که نه، با اختیار خود سفر کرده و چون در سفر نمیتوانست روزه بگیرد، دیگه تفریق حاصل شده. بنابراین این روایت مطابق با فتوای اونایون نیست. تا ما بگوییم اگر هم موسی بن بکر در سند واقع است، سند مثلا مشکل اعتماد و وثوق را دارد، چون به عمل اون بزرگواران جبران شده است، حجت می شود. اول اینا چند نفرند، نه شهرتی در کار نیست، نه معروف به نصاب باشد اینا فتوا، و ثانیاً عمل اونها با این روایت هماهنگ نیست، مضمون این روایت با عمل اونها موافق نیست. بله، چون در سوال و جواب بود دیگه. این راوی دارد نقل میکند، بسیاری از اینها نقل معناست، نقل به لفظ نیست. اون روایت هایی که نقل به لفظ است و عین نقل معصوم سلام الله علیه آمده است، به انگوش شمارم نمیرسد. غالب اینها نقل معناست، منتها چون غریب به حس است، مبادی حسی دارد، این اصول عقلایی، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقصان در این همراهی است. وگرنه هیچ کدام از اینا انسان جذب ندارد که لفظ معصوم باشد، مگر اونا نوار داشتن، مگر اونا می نوشتن. این چنین نبود. اونها می بند سوال می کردن، بعدم تو خاطراشون بود. غالب اینها نقل معناست. نظام در کتاب درایه مرحوم شهید و بزرگان دیگر فرمودن به این که اون احادیثی که لفظ معصوم در اون احادیث است، از انگوش شمار بیرون نیست. یکی لا عمل الا به نیه است، یکی که گفت ادعای تواتر لفظی کردن، یکی هم یحشر الناس مثلا نیات هم است، این نمال اعمال به نیات است، این تعبیرات. نهج البلاغه رو، بله، نهج البلاغه رو یک کتابی بود، یکی پس از دیگری حفظ میکرد، به دیگری منتقل میکرد این خطبه ها را. خطبه ها را این چنین بود حفظ میکردن، و در همون جا هم بعضی از جمله ها اختلاف لفظ دارد. بالاخره اونجا حفظ میکردن. برخلاف این، بزرگانی بودن که اصلا درس داشتن، جلسه درس داشتن و حفظ میکردن و به دیگران منتقل میکردن. وقتی هم که افتخاراتشون رو در مثلا هزار و صد سال یا 200 سال بهش میکردن، میگفتن فرون ادیب مثلا چند خطبه نهج البلاغه را حفظ است، در فضیلت ادبی او همین بس که مثلا چند خطبه را حفظ کرده است. اون یدن به ید میموند. برخلاف این روایات است که الان اینها شاید چندین هزار روایت باشد و افراد عادی هم نقل میکنن. خب اینها از ائمه علیهم السلام سوال هم کردن که آیا ما اجازه داریم نقل معنا کنیم؟ فرمود مادامی که اون پیام اصلی محفوظ است، اون مضمون اصلی محفوظ است، میتوانید نقل و معنا کنید. در بحث درایه که آیا نقل حدیث به معنا جایز است یا نه، اینها مطرح است. غالب اینها نقل معنا است. پیش می آید که اگر اینها الفاظ معصوم نیست، پس ما چگونه اطلاق میگیریم؟ عموم میگیریم، اسارت اطلاق، اسارت العموم، ظاهر لفظ این است، منصرف این است. پاسخش این است که چون اینها غریبه به حس است، مبادی حسی دارد، اصالت عدم الغفله در همه این الفاظ جاری است. یعنی ما احتمال میدیم که این راوی که موثق است، مؤمن است، این بخواهد و چیز میفهمد و از اصحاب حضرت است مثلا، این بخواد عمدن عوض کند که نمیشود، سهوًا عوض کند، اصالت عدم غفله است، اصالت عدم سهو است. این اصول عقلایه در همه اینها هست، وگرنه احراز این که این الفاظ به جمعی کمیات ها و کیفیات ها از زبان مطهر معصوم صادر شده باشد که ما نداریم. چند حدیث است نظیر انما الاعمال بالنیات و مانند اون، گفتن الفاظش محفوظ است. لذا مثلا در عمار صحاباتی، خدا رحمت کنه، مرحوم بروجردی رضوان الله، ایشون این زیاد میفرمودن که بعضی ها تازیه هایی بودن که به زبان عربی حرف میزدن و آشنا شده بودن، مثل عمار صحاباتی. اینا غالب روایت هایی که عمار صحاباتی نقل میکند بدون هزازه و لغزش ادبی نیست، تکرار دارد و هماهنگ نیست، برخلاف اون چه که خاندان ابن اعین نقل میکنند، زرارت ابن اعین نقل میکنند، همران ابن اعین نقل میکنند. خب عرب زبان بودن و بین در بین کلمات اونها این ناهماهنگی نیست. و اونایی که عرب نبودن و در همون حوزه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه حضور پیدا میکردن، اونا این چنین نبود. خب غرض این است که اگر این کلمه تکرار شده است ایجاز ندارد، مخلی به حجیت نیست. راه سومی، پس اون راه اول که راه انصراف امثال ذالک بود، ناتمام بود. راه دوم هم روایت موسی بن بکر است که این مطابقه با فتوای اونها نیست، اونم مربوط فرع دوم است. راه سوم البته برای اصل وجوب تتابع هم اون قاعده عام لا تبطلوا اعمالکم است، بهش تمسک کردن که در نوبت قبل هم اصل این آیه مطرح شد هم نقد او، که خواستن با لاب توب تلو اعمالکم ثابت کنن بکه تطابق واجب است. یعنی اگر کسی روزی 10 روز بر او واجب بود، اون وسط ها بخواهد یکی 2 روز روزه رو افطار کند، این عملش رو باطل کرده. آیه سوره 47 که میگه لاب یا ایوه لذین آمنو اتی الله و اتی الرسول و لاب توب تلو اعمالکم، که جمعا یا آیه است، این جلوی تفریق رو میگرد، پس تطابق واجب است. این 2 تا اشکال درش بود. اشکال اول این که این یه مسئله کلامی است، نه مسئله فقهی، ناظر به ثواب و عقاب است. یعنی کار خیری که کردید، بعد گناه نکنید اثر این کار خیر را از بین برید. نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، این همان است. این چی نیست؟ حالا اگه کسی صدقه به کسی داده با اذیت و با منت، این صدقه ملک او نشود، که ملک اوست، مال اون شخص میشود و تصرف اون گیرنده در این مال حلال است، منتها این دهنده ثواب نمیبرد. حکم فقهیش که انتقال مال باشد مترتب است، منتها دهنده ثواب نمیبرد. پس میشه مسئله کلامی نه مسئله فقهی. این آیه سوره مبارکه 47 هم که دارد لا اله الا الله اطیعوا الله و اطیعوا رسوله ولا تبتوا لاعمالکم، نه مسئله کلامی است، یعنی کار خیلی کردید بد وسیله گناه او رو باطل نکنید. نظیر همون قصه ای که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که کسی سبحان الله بگوید، ذکری بگوید، یه درختی در بهشت بر او قرض می‌شود. که کسی گفت پس ما باغ‌های فراوان یا اشجار فراوانی داریم، حضرت فرمود به این شرطی که بعد آتشی نفرستید که اون درخت داره بسوزاند و اون سیئات است. خب این ناظر به اون مسئله کلامی است. و اگر کسی بخواهد از این آیه حکم فقهی استفاده کند، این تمسک که به عام در شبه مصداقی خود عام است و به تعبیر دیگر دور است. خب تمسک که به عام در شبه مصداقی خود عام چون دور است حجت نیست. الان دلیل آمد فرمود اکرم العلماء، ما نمیدونیم زید عالم است یا نه، در عالم بودن او شک داریم و تمسک بکنیم به عموم اکرم العلماء برای وجوب اکرام زیدی که مشغول عالمیه است. این که اختلاف هست که آیا تمسک جایز است یا نه، مال تمسک به عام در شبه مصداقیه خاص است نه در شبه مصداقیه خود عام، وگرنه همه این آیون در شبه مصداقی خود عام فبودن تمسک جایز نیست. و اینکه بازگشتش به دوره، برای اینکه وقتی اکرم العلماء شامل زید می شود که زید علمش احراز شده باشد، وقتی هم اگر ما بخواهیم عالم بودن زید را از راه وجوب اکرام ثابت بکنیم، خب میشه دور. وجوب اکرام زید متوقف است برای اینکه این عالم باشد، عالم بودن او را از راه وجوب اکرام بخوایم ثابت بکنیم میشه دو. به اصطلاح اصولی بخواد حرف بزنید بگید تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام جایز نیست، برای اینکه موضوع رتبتاً مقدم است، ما باید قبلا احراز بکنیم. همین اصطلاح اصولی را وقتی بخواد باز بکنید در اصول سوال بکنید که چرا تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام جایز نیست، میگم برای که دور میشه. شما وقتی میتوانید وجوب اکرام زید را ثابت کنید که در رتبه قبل احراز کرده باشید او عالم است، الان میخواهید عالم بودن او را از راه وجوب اکرام ثابت بکنید، خب میشه دور. در اینجا همین طور است. اینکه فهمو لا تبترو اعمالکم، بطلان این عمل سوم به وسیله تفریق متوقف بر آن است که در این صیام تتابع شرط باشد. اگر تتابع در این صیام شرط باشد، نظیر صوم و شهرین متتابعین، تفریق مبطل است. و اگر تتابع شرط نباشد، تفریق مبطل نیست. ما نمیدانیم تفریق مبطل است یا نه. شما میخواهید با این لا تبطلوا اعمالکم ثابت کنید که تتابع شرط است. خب وقتی لا تبطلوا این مورد را شامل میشود که تتابع شرط باشد، یعنی در رتبه سابقه این صیام صحتش مشروط به تتابع باشد، و شما میخواهید اشتراط تتابع را از راه ابطال نهی از ابطال ثابت بکنید، خب میشه دور دیگه. فتحسره که در مسئله دوم راه همان است که صاحب عرب رضوان الله علیه و بزرگان دیگر فرمودند که کسی نظر مطلق کرد، یعنی چهار صورت برای نظر تصویر می شود، سه صورت خارج از بحث است، یک صورت داخل در بحث است، اون صورت مطلق است. اگه کسی نظر مطلق کرد که تتابع رو در متن نظر از اخذ نکرد یا منصرف به تتابع نشد، تتابع واجب نیست و تفریق جایز است. والحمدلله رب العالمین.